رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس دوم. مفضل میگوید روز دوم بامداد به خدمت مولای خود شتافتم و بعد از اجازه گرفتن رخصت یافتم و خدمت حضرت نشستم. حضرت فرمود سپاس میگویم خداوندی را که پس از هر زمان زمانی و بعد از هر قرن قرنی و پس از هر عالم عالمی می آفریند، تا از روی عدل بدکاران را کیفر دهد و نیکوکاران را پاداش عطا فرماید. چه مقدس و منزه است نامهای او و چه بزرگ و فراوان است نعمتهای او. خداوندی که به هیچ کس ستم نمی کند، بلکه این خود مردم هستند که به خود ستم می نماید. و سخن خداوند بزرگ و والا دلیل این گفته است آنجا که می‌فرماید هر کس به اندازه ذره‌ای نیکی کند پاداش آن را می‌بیند و آن کس که به قدر ذره‌ای بدی کند کیفر آن را می‌یابد. سوره زلزال آیه 7 و آیات بسیار دیگری که در این باب در کتاب حکیمش فرستاده. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند همین اعمال شماست که در قیامت به سوی شما باز می گردد. پس از این سخنان لحظه ای سر به زیر افکنده و سپس فرمودند ای مفضل، این مردم همگی در حیرت و کوری اند و مستند و روزگار خود را به طغیان می گذرانند و به طاغوت ها و شیاطین اقتدا می کنند. در ظاهر بینا هستند ولی در باطن کور و نابینا که هیچ نمی فهمند و ظاهرن شنوا هستند اما در هنگام شنیدن سخن حق گوششان گران و سنگین است و هیچ نمی شنود. به این دنیای دون راضی شده اند و گمان می کنند که هدایت یافتند. از راه های انسانهای هوشیار و زیرک منحرف گشته و در چراگاه فاسدان و پلیدان به چرا مشغول گشتند. گویا از فرا رسیدن مرگ ناگهانی در امانند و از مجازات و کیفر بر کنار. وای بر آنان، چقدر قساوت پیشه و پرمهنتند و چه دراز خواهد بود سختی و مشقت عذاب آنها و چه بسیار بزرگ خواهد بود بلا و مصیبت آنان در روزی که نصرت هیچ یاوری فایده نبخشد و جز کسی که خدا به او رحم کند یاری نشوند. مفضل میگوید چون این مواعظ پربار را از مولای خود شنیدم بسیار گریستم. حضرت فرمودند گریه مکن، زیرا چون حق را پذیرفتی خلاص گشتی و چون پیشوای خود را شناختی نجات یافته ای. عجایب خلقت حیوانات. آنگاه فرمود با ذکر عجایب خلقت حیوانات آغاز می کنم تا حکمت‌های عجیب خلقت حیوان برایت واضح و روشن گردد، مانند آنچه در مورد عجایب صنعت‌های دیگر دانستی. ابتدا فکر کن در ساختمان بدن حیوانات که خالق یکتا آن را چگونه قرار داده، که نه بسیار سخت است مانند سنگ، زیرا اگر چنین بود خم نمی‌شد و کارهای مختلف از او بر نمی‌آمد، و نه بسیار نرم است، زیرا که اگر چنین می بود نیز نمی توانست به پا ایستد و کارهای مشکل و شاق را به انجام برساند. پس ظاهر بدن او را گوشت نرمی قرار داده و در میانش استخوان‌های سخت تا آن را نگه دارد و استخوان‌ها را به عصب و پی و رگ‌هایی به یکدیگر بسته و محکم کرده تا از یکدیگر گسسته نشوند و روی همه پوستی کشیده که همه را محافظت می نماید. و این شبیه به آدمک هاییست که از چوب می سازند و جامه بران می پیچند و چوبها را به ریسمانهایی می بندند و بر روی آنها سمغی مانند چسب می مالند تا همگی به هم بچسبند. چوبها به منزله استخوان و جامه ها به منزله گوشت و ریسمان ها به منزله اعصاب و رگ ها و سمغی که می مالند نیز به منزله پوست است. خب اگر ممکن باشد که حیوان زنده و با حرکت خود به خود پدید آمده باشد بدون ایجاد صانع و آفریدگار، آن عروسک بیجان نیز بدون صانع و سازنده به وجود خواهد آمد. و چون عقل در مورد آن صورت و عروسک بیجان این امر را تجویز نمی کند که بدون ایجاد سازندهی به وجود آمده باشد، پس در مورد انسان صاحب احساس و ادراک سزاوارتر است که مجاز نداند. فواید رام بودن حیوانات. درباره بدن چهار پایان که مانند بدن انسان از گوشت و پوست و استخوان آفریده شده است و شنوایی و بینایی به آنها داده شده است فکر کن. ببین انسان چگونه در هنگام نیاز آنها را به کار می گیرد. اگر آن حیوانات کر و کور بودند، انسان نمی توانست از وجودشان بهره ببرد و هیچ به کار او نمی آمدند و ذهن و عقلی که خدا به انسان عطا فرموده به آنها نداده تا ذلیل و فرمانبردار انسان باشند و هرگاه بخواهد بارهای سنگین و گران را بر آنها بار کند و اگر آنها را به امور شاق و مشکل وادارد ممانعت ننماید. اگر کسی بگوید که مردم غلامان و نوکران قوی و قدرتمند دارند و با وجود داشتن عقل و شعور فرمان آنها را میبرند و امور شاق و مشکل را هم به امر و فرمان صاحبشان تحمل میکنند، پاسخ میگوییم که اولا این گونه مردم که بتوانند کارهای سخت را انجام دهند بسیار کم هستند و اکثر مردم از تحمل اموری سخت که چهار پایان هم بعضن از آن رو بر نمیتابند مانند بار کشیدن و آسیاب کردن و امثال آنها امتنا میورزند. و ثانیاً اگر انسانها بخواهند متحمل اموری شوند که چهار پایان آنها را بر عهده دارند، از سایر کارهای خود باز میمانند. زیرا به جای هر شتر و استری باید عده زیادی انسان به کار گرفته شوند تا آن کار به انجام برسد. پس مستلزم آن است که همه مردم به کارهای خاص چهار پایان بپردازند و از حرفه و صنعت و کارهای خود باز بمانند و رنجها و سختیهای بزرگی متحمل شوند و دچار تنگ دستی و اضطرار در معاش و کسب و کار گردند. تفاوتهای بدن انسان با حیوانات. و باز تفکر کن ای مفضل در این سه صنف از جانداران، یعنی انسانها و چهار پایان و پرندگان، که هر کدامشان را آنچه مناسب حکمت وجود آنها بوده عطا کرده است. انسانها را مقدر فرموده که صاحب عقل و زیرکی باشند و به کارهایی مانند بنایی و زرگری و نجاری و غیره روی آورند. لذا برای آنها دستهای بزرگ با انگشتان کلفت و قوی خلق کرده تا بتواند با به دست گرفتن اشیا این حرفه ها و صنعت ها را بگرداند و حیوانات گوشتخوار را مقرر کرده که معاش و زندگیشان از شکار باشد و برای آنها دستهای بسیار محکم آفریده با ناخن ها و چنگال هایی که برای گرفتن شکار مناسب است، ولی برای صنعت‌های بشر به کار نمی‌آید و حیوانات علف‌خوار را چون نه برای صنعت آفریده شده اند و نه برای شکار، برای آنها سم آفریده تا در چراگاه‌ها که می‌چرند ناهمواری‌های زمین به آنها ضرر نرساند و این سم‌ها مانند گودی کف پای آدمی گوی مانند هستند که بر زمین قرار می‌گیرند تا برای سواری و بار بردن مهیا باشند. و باز تأمل کن ببین که حیوانات درنده و شکارچی را چگونه آفریده است. برای آنها دندانهای تیز و برنده و چنگالهای محکم و سخت و دهانی گشاد آفریده تا مناسب امور دنیای آنها باشد که برای آن خلق شدند. و آنها را با سلاح‌ها و ادواتی یاری کرده که برای شکار کردن بسیار شایسته باشد و پرندگان درنده را صاحب منگارها و چنگالهایی می‌بینی که موافق کار آنهاست و اگر به حیوانات علفخوار چنگال می‌داد به آنها چیزی داده بود که به آن نیاز نداشتند زیرا آنها شکار نمی‌کنند و گوشت نمی‌خورند و اگر به درندگان سم می‌داد به آنها چیزی داده بود که به آن نیاز ندارند و چیزی از آنها دریغ کرده بود که سخت به آن محتاج هستند یعنی وسیله‌ای که به وسیله آن غذای خود را شکار می‌کنند و زندگی خود را می‌گذرانند آیا نمی‌بینی که از خزانه قدرت کامل خیش به هر یک از این دو صنف جاندار آنچه مناسب طبقه و گروه او بلکه آنچه موجب بقا و صلاح اوست عطا کرده است؟ اکنون به خلقت چهار پایان بنگر. ببین چگونه بعد از ولادت به دنبال مادران خود می روند و آنگونه که فرزند انسان نیازمند است محتاج بغل گرفتن و تربیت کردن نیستند. بدین خاطر است که مادران آنها از وسایل تربیتی که انسانها دارا هستند از قبیل مدارا و علم به تربیت و قدرت بر آن که با کف پهن دست و انگشتان بلند خود انجام می دهند و برای این کارها ساخته شده برخوردار نیستند. از این رو مقارن ولادت آنها قدرت به پا ایستادن و حرکت کردن بدون مربی و پرستار را عطا کرده تا ضایع نشوند و بدون تربیت مربی به نهایت کمال و رشد برسند. بسیاری از پرندگان نیز مانند ماکو و تیهو و دراج و کبک چنین هستند که در همان ساعاتی که از تخم بیرون می آیند راه می روند و دانه بر می چینند. و آنها که ضعیف هستند و قدرت پرواز و راه رفتن را ندارند مانند جوجه کبوتر اهلی و صحرایی و امثال آن خدای منان در مادرانشان مهربانی زیادی قرار داده که دانه را در چینه‌دان خود جمع می کنند و در دهان جوجه های خود می گذارند تا هنگامی که خود بتوانند به پرواز درآیند و برای خود غذا تهیه کنند. بدین سبب خدای تعالی جوجه های بسیار به آنها نداده آنگونه که به مرغان خانگی و مانند آنها داده است تا مادرشان از عهده تربیت آنها برآید و فاسد نشوند و نمیرند. بنابراین هر یک از جانداران بهره ای که لایق و مناسب حال آنهاست از تدبیر خداوند حکیم به دست آوردند. حکمت جفت و فرد بودن اعضای حیوانات و به پاهای حیوانات بنگر که چگونه جفت آفریده شدند تا برای راه رفتن مناسب باشند. اگر پاها فرد و تاق بود مناسب راه رفتن نبود. زیرا کسی که راه می رود، هنگامی که پایش را برای حرکت بر می دارد، بر پای دیگرش تکیه می کند و حیوانی که چهار پا دارد، دو پا را بر می دارد و بر دو پای دیگر تکیه می کند. لیکن برداشتن و گذاردن پاها برعکس و برخلاف یک دیگر است. یعنی یک پا را از یک طرف و پای دیگر را از طرف دیگر بر می دارد. یکی از عقب و دیگری از جلو. نه اینکه دو پای جلو را بردارد و بر دو پای عقب تکیه کند زیرا در این صورت نمیتواند بر روی زمین قرار گیرد همانطور که اگر دو پایه تخت و یا کرسی را بردارند نیفتد و نمیتواند بر روی زمین بایستد پس حیوان دست چپ را با پای راست برمی‌دارد تا در راه رفتن نیفتد فرمانبرداری حیوانات از انسان درازگوش را نمی بینی که چگونه به آسیاب کردن و بار برداشتن تن در می دهد با آنکه می بیند که اسب از این خدمات معاف است و در آسایش و رفاه است و شتر با آن توانایی که دارد اگر آسی شود عده زیادی از مردان قوی نمی توانند در مقابل او مقاومت نمایند چگونه مطیع و منقاد کودکی می گردد و گاو با آن قدرت چگونه از صاحبش اطاعت می کند تا آنجا که گاواهن برگردنش می نهند و او را به شخم زدن وامی دارند و اسب عربی نجیب و اسب عربی نجیب درد شمشیر و نیزه را متحمل می شود برای موافقت صاحبش و یک گله گوسفند را یک نفر می چراند. حالان که اگر پراکنده شوند و هر کدام به طرفی بروند چه کسی می تواند از پی همه آنها برود و آنان را بگیرد و بازگرداند. و همچنین همه انواع حیوانات که مطیع و فرمانبردار انسان شدند. آیا مسخر شدن آنها برای انسان جز برای این نیست که آنها عقل و تدبیر ندارند؟ زیرا اگر صاحب عقل و فهم بودند از انجام دادن و برآوردن اکثر نیازهای انسانها سر باز می زدند. مثلا شتر از کسی که سرش را با افسار می کشد اطاعت نمی کرد. و گاو نسبت به صاحبش عاصی می شد و گوسفندان از پیش شبان خود پراکنده می شدند و همچنین سایر حیوانات از صاحبان خود اطاعت نمی کردند و همچنین درندگان اگر صاحب فکر و تدبیر بودند و بر علیه بنی آدم با یکدیگر متحد می شدند در اندک زمانی همه را بیچاره می کردند و چه کسی از عهده شیرها و ببرها و پلنگها و گرگ ها برمی آمد اگر با یکدیگر اتفاق می کردند و یکدیگر را یاری می نمودند. هرگز امکان نداشت که آنها را گرفته و به دام اندازند. و چه کسی می توانست در مقابل شیر و پلنگ و گرگ و خرس ها مقاومت و دفاع نماید؟ آیا نمی بینی که خداوند حکیم و آفریننده دانا چگونه آنها را از این امور باز داشته؟ و به جای اینکه آدم‌ها از آنها بترسند، آنها را از انسان گریزان و هراسان ساخته که از محل سکونت انسان‌ها دوری می‌جویند و از منازل ایشان کناره می‌گیرند و از ترس انسان‌ها برای به دست آوردن غذای خود شب بیرون می‌آیند و روز پنهان می‌شوند و با آن سلطه و قدرتی که دارند بی آنکه از آدمی به آنها ضرری رسیده باشد بیمناک هستند. و اگر نه آن بود که حق تعالی آنها را بی عقل و نادان و از بنی آدم ترسان آفریده، هر آینه در میان خانه های مردم بر سر و کله آنها می جستند و کار و زندگی را بر آنها سخت و تنگ می کردند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك.